و شیری با هم دیگه دوست بودن. از قضا پس از گذشت زمانی دعواشون میشه. انسان زبان به بدگویی باز میکنه و به شیر میگه از من دور شو که بوی بد دهان تو من رو رنج میده. دعوا بالا میگیره و انسان با تبر بر سر شیر میزنه و زخم بزرگی در سر شیر ایجاد میشه. قهر میکنن و از هم جدا میشن. بعد از مدتی انسان شیر رو میبینه، میگه عجب، انگار سر تو خوب شده. شیر در جواب میگه زخمی که بر سر من زدی خوب شد، ولی زخم زبانی که به من زدی هنوز در دل من باقی. حضرت علی علیه السلام در حکمت 60 کتاب نهج البلاغه میفرماید اللسان سبع ان خلی عنه اقر، زبان تربیت نشده در رنده ای است که اگر رهایش کنی میگزد. باید مواظب زبان و لسان خودمون باشیم. ان شاء الله همیشه خوش زبان و خوش بیان باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز، بشنویم نظر جانین شاعر آلمانی را در مورد امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام.
علی علیه السلام را جز آن که دوست بداریم و شیفته او باشیم چاره ای نداریم، زیرا جوان شریف و بزرگواری بود، وجدان پاکی داشت که از مهربانی و نیکی لبریز بود و قلبش مملو از یاری و فداکاری بود. او از شیر شرزه شجاع‌تر بود، ولی شجاعتی ممزوج با رقت، لطف، دلسوزی، مهر و عاطفه.
امام در دومین فراز می‌فرماید کسی که سفره دل خیش را نزد این و آن بدون هیچ فایده باز کند و مشکلات خود را فاش سازد، رضایت به ذلت خود داده است. گاهی اوقات تنها یک کلمه بی مورد آسیب جدی به زندگی انسان ها وارد می کند. پس باید به هنگام سخن گفتن با دیگران کاملا مراقب بود، خصوصا که دشمنان همواره در صدد یافتن نقاط ضعف ما هستند تا زندگی را برای ما مشکل تر و سخت تر بسازند. امام علیه السلام در فراز آخر می فرمایند کسی که زبانش را بر خود امیر سازد، شخصیتش خرد می شود. منظور از امیر شدن زبان آن است که از تحت کنترل عقل و فکر خارج شود، به هرچه خواست بگوید. یعنی نباید زبان را در قلمروهای مختلف آزاد گذاشت که این آزادی خارج از قید و بندهای عقلانی ویرانگر و مخرب خواهد بود. در تاریخ کم نبوده که یک حرف و یا حتی اشاره کوچک قتل و خونریزی بپا کرده و عده‌ای بیگناه را به خاک ذلت نشانده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد علی فیض‌آبادی هستم. بحثی رو که در خدمتتون هستیم از نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه، بحث فضائل اخلاقی است. از امام علی علیه السلام سوال شد خیر چیست؟ سؤال عن الخیر. امام علیه السلام فرمودن لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، خیری نیست که آدم مال و فرزنداش زیاد بشه، لکن الخیر ان یکثر علمک، خیر اینه که انسان علمش زیاد بشه. یکی از چیزایی که همه ما آدما دنبالش میریم، تلاش هم میکنیم، دعا هم میکنیم برای بقیه، اینه که خدا خیرت بده. ما یه خیر داریم، یه خوشی. خیر با خوشی فرق میکنه. من از خانه بزرگ خوشم میاد، از ماشین خوب خوشم میاد، از پول زیاد خوشم میاد، ولی سوال آیا اینها برای من خیر هست یا نه؟ چون گاهی وقتا ما اینا رو با هم دیگه قاطی میکنیم. بسیاری از خوشی‌هایی که ما دنبالش داریم میریم خیر ما نیست، خوشمون میاد ولی خیر ما نیست. و بسیار یه چیزایی که ما خوشمون نمیاد واقعا برای ما خیره. گاهی وقتا آدم پولدار میشه نمازشو از دست میده، گاهی وقتا آدم پولدار میشه رابطهش با پدر و مادرش خراب میشه، پس اینا خیر نیست. امام علی علیه السلام میفرمان خیر این نیست که مال آدم زیاد بشه. یکی از چیزهایی که معمولا ما در جامعه خیلی مورد قضاوت بر اساس اون خودمون رو قرار میدیم اینه، میگیم فلانی خدا بهش لطف کرده پول داره، فلانی واقعا دیگه کلن غرقه در خیره، از در و دیوار داره براش پول میریزه، خونه خریده 4 میلیارد الان شده الحمدلله 8 میلیارد، ماشین خریده دوبله شده، درآمدش بسیار بالاست. امام علیه السلام میفهمن این معیار خط بزنید. ثروت زیاد نشانه خیر برای آدم نیست، یا فرزند زیاد نشانه خیر برای آدم نیست. لکن الخیره ان یکثر علمک، خیر اینه که علم آدم زیاد باشه. علم چیست؟ معمولا درسایی که ما در حوزه و دانشگاه داریم میخونیم، لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، شیمی، فیزیک، اینها رو ما علمش نمیگیم. علم آن چیزی است که انسان را به خدا نزدیک کند. انما یخشى الله من عباد العلماء. بعضی از آدما سواد دارن، درس خوندن، ولی از نظر روابط اجتماعی واقعا صفرن. پس این درسه باعث شده که این بنده خدا از خیلی چیزا بیفته. علم اون چیزی است که انسان را به خدا نزدیک بکنه. حالا اگر شما میخوای دنبال علم بری، یکیش قرآنه. خدا در قرآن میفرماید علم در قرآن نهفته است. آدم اگر میخواد عالم بشه بره دنبال قرآن. روایت داریم که اگر شما میخوای عالم بشی قرآن رو زیر و رو کن. دوم، علوم اهل بیت. آقا اگر ما نهج البلاغه رو برداریم از اول تا آخر بخونیم، عیون اخبار و رضا رو بخونیم، تازه میفهمیم علم یعنی چی. در کنار علوم اهل بیت و علوم قرآن ما یه علم دیگه هم داریم به نام علم لدنی، که بعضی ها رو خداوند تبارک و تعالی بهشون علم لدنی عنایت میکنه. پس اگر میخوای خیر دنیا و آخرت نصیبت بشه دنبال علم باش، اون هم علمی که تو رو لحظه به لحظه در زندگی به خدا نزدیک کنه. اگر یه وقتی زنت باهات بد اخلاقه، این علمه باعث بشه که درست برخورد بکنی، نه اون مکدر بشه نه زندگیت خراب بشه. اگه بچت نماز نمیخونه، با این علمه جوری برخورد بکنی با بچه که بچه 100% تو مسیر خداوند تبارک و تعالی قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از اینکه امروز هم با ما همراه و همدل بودید. بنده فاطمه صادقی، خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و جناب آقای سعید موسوی صدابردارمان از حضور یک یک شما خوبان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم با یکی دیگر از برنامه های ایران در آینه هفته. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را تا پایان همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی و مناسبت سال روز قیام 19 جدی سال 1356، رزمایش پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و آغاز غنی‌سازی اورانیوم 20%. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز جمعه در سخنانی تلویزیونی با مناسبت سال روز قیام 19 جدی سال 1356 مردم قم، قیام 19 جدی را از نقاط اوج حیات ملت ایران برشمردند، چرا که عزم، اراده و بصیرت ملت را نشان می دهد. رهبر انقلاب در تبیین ضرورت نگهبانی از مضمون قیام 19 جدی 1356 مردم قم افزودند، حادثه قم به این شهر منحصر نماند و با الگوسازی و گسترش و دیگر شهرها زمینه ساز پیروزی انقلاب عظیم مردم ایران شد. بنابراین باید از مضمون آن به خوبی مراقبت کرد. رهبر معظم انقلاب در بخش دیگر بیاناتشان آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم، تصمیم مجلس و اقدام دولت ایران برای کاهش بخش دیگری از تعهدات برجام را کاملا درست و عقلانی دانستند و افزودند بدون رفع تحریم‌ها بازگشت آمریکا به برجام حتی ممکن است به ضرر کشور هم باشد. ایشان تصریح کردند اگر تحریم ها برداشته شد بازگشت آمریکا و برجام معنا می دهد. البته مسئله خسارت ها که جزو مطالبات ماست در مراحل بعدی دنبال خواهد شد، اما بدون رفع تحریم ها بازگشت آمریکا و برجام حتی ممکن است و ضرر کشور هم باشد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین معنا و منطق حضور منطقه ایران را تقویت دوستان و طرفداران جمهوری اسلامی خواندند و گفتند
حضور ما ثبات آفرینه، ثابت شده که حضور جمهوری اسلامی موجب برداشته شدن موجبات بی‌ثباتی است. مسئله داعش در عراق، مسائل گوناگون در سوریه و امثال اینها که حالا این جزئیات رو نمیخوایم ما عرض کنیم، اینها رو کسانی که دستن در کارن میدانند. بنابراین این حضور منطقی قطعی است، بایستی وجود داشته باشه و وجود خواهد داشت.
رهبر معظم انقلاب در ادامه با اشاره به اوضاع در هم ریخته بت بزرگ استکبار افزودند
وضع و حال بت بزرگ رو امروز شما میبینید، این دموکراسیشونه، این افتضاح انتخاباتیشونه، این حقوق بشرشونه، حقوق بشر که هر چند ساعت یک بار یا حداقل چند روز یک بار یک سیاه‌پوست رو بدون دلیل، بدون جرم تو خیابان می‌کشن و تعقیب هم نمی‌شود کشنده و قاتل. این ارزش‌هاشونه که هم دایی میگن ارزش‌های آمریکایی، ارزش‌های آمریکایی. امروز این ارزش‌ها مایه مسخره همه دنیا شده، حتی دوستانشون اونها رو مسخره می‌کنن. این هم اقتصاد فلجشونه. اقتصاد آمریکا به معنای واقعی فلجه. ده ها میلیون بیکار و گرسنه و بی‌خانمان، این وضع امروز آمریکاست. اون وقت این البته چیز مهمی است، لکن عجیبتر از این است که یه عده هنوز قبلشون آمریکاست.
خب چنانچه اشاره شد، مقام معظم رهبری در بیاناتشان تاکید کردند که بدون رفع تحریم ها بازگشت آمریکا به برجام حتی ممکنه که به ضرر کشور هم باشه. در این باره بشنویم تحلیل محترم قاسم غفوری، کارشناس مسائل سیاسی را.
اینکه آمریکایی‌ها به برجام برگردن بدون اینکه بخواهن تحریم ها رو وقف کنن چند پیامد منفی میتونه داشته باشه. یکی این هستش که تکرار شرطی شدن بازار و اقتصاد ایران هست، همونطوری که در دوره اوباما و در دوره ترامپ آمریکایی‌ها تلاش داشتن که اونو اجرا بکنن، با مسئله مذاکره برای مذاکره سعی کردن اقتصاد و بازار ایران رو شرطی بکنن به اینکه نتیجه مذاکرات چه خواهد شد، نتیجه برجام چه خواهد شد. یک نوع سکون بی‌دلیل رو در بازار ایران ایجاد کنن و نوعی خود تحریمی رو بخوان به ایران تحمیل بکنن و این روندی هستش که آمریکایی‌ها باز هم با بازگشت بدون لغو تحریم‌ها به برجام به دنبال اون هستن، در عین اینکه به دنبال دو قطبی کردن ایران بین موافقان و مخالفان برجام و اینها خواهند بود و میشه گفت این دو تا ضرری هستش. و نکته مهمتر این هستش که آمریکایی‌ها سیاست اجماع سازی رو دارن، برگشتن اونها به برجام بدون لغو تحریم ها استمرار سیاست اجماع سازی هستش که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به دنبالش هستن. به خاطر همین هستش که رهبری تاکید دارن که حتما باید لغو تحریم ها به عنوان وظیفه و تکلیف، نه به عنوان یک لطف. اینکه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها تلاش دارن تا برگشتن آمریکایی‌ها رو یک لطف و یک امتیاز به ایران معرفی کنن، رهبری کاملا این رو رد می‌کنه و تاکید داره تکلیف و وظیفه اروپا و آمریکا این هستش که باید تحریم‌ها لغو بشه و در غیر این صورت هیچ معنایی برای ادامه روند به حال اون مسئله برجام و اهمیتی هم نداره که آمریکایی‌ها بخوام به برجام بازگردن یا باز نگردن.
در همین حال عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران گفت اگر تحریم ها رفع نشود، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را سوم هوت اخراج میکنیم. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت
اگر تا سوم اسفند ماه تحریم ها برداشته نشه، به خصوص تحریم های مالی و بانکی و نفت، قطعا ما بازرسان آژانس رو اخراج خواهیم کرد و حتما اجرای داوطلبانه پروتکل رو متوقف خواهیم کرد. این قانون مجلس هست و دولت مکلف اجرا کنه. ما یه فرصت یه ماه دادیم، یعنی فکر کنم دوم بهمن ماه که دولت جدید آمریکا مستقر میشه، ما تا سوم اسفند این فرصت داده شده به اینها که اقدامات خودشو بکنن.
هفته گذشته نخستین تمرین مشترک و بزرگ رزم پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران با شرکت صدها فروند از پهپادهای عملیاتی نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی ارتش در منطقه عمومی سمنان و در نقاط مختلفی از مرزهای ایران اسلامی برگزار شد. اجرای عملیات‌های رزمی پهپادی شامل رهگیری هوایی و انهدام اهداف هوایی با استفاده از موشک هوا به هوا، انهدام اهداف زمینی با استفاده از بمب‌ها و موشک‌های نقطه زن و همچنین بکارگیری گسترده پهپادها برای انهدام اهداف حساس و حیاتی در عمق خاک دشمن از برنامه‌های تمرینی رزم پهپادی بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در سخنانشان در روز جمعه گفتند دشمن ناگزیر است قدرت و توانایی‌های دفاعی ایران را در محاسبات و تصمیمات خود در نظر بگیرد.
امروز قدرت دفاعی ما جوری است که دشمنان ما در محاسباتشون ناگزیرند توانایی‌های ایران را به حساب بیارند. وقتی که موشک جمهوری اسلامی می‌تواند پرنده متجاوز آمریکایی رو که آمده روی آسمان ایران ساقط کنه، یا اون وقتی که موشک‌های ایرانی میتوانند پایگاه عین الاسد رو اونجور در هم بکوبند، اون وقت دشمن مجبور در محاسبات خودش در مورد تصمیم‌های نظامی خودش روی این قدرت کشور، روی این توانایی کشور حساب کنه. ما نباید کشور رو بی‌دفاع بگذاریم.
اما درباره رزمایش پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران بشنویم توضیحات امیر شاهین تقی‌خانی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران را.
در حال حاضر توجه به حوزه‌های پهپادی، چه در حوزه‌های شناسایی چه رزمی، یکی از اولویت‌های ارتش و مجموعه ارتش تلاش می‌کنه تا ناوگان رزمی نیروهای زمینی، پدافند، نیروی هوایی و دریایی خودش رو به انواع پهپادها تجهیز بکنه که به لطف خدا به صدها نوع پهپاد از سالهای گذشته تا الان تجهیز شدن و نقطه قوت این کار هم اینه که پهپادهای بومی و ایرانی رو استفاده میکنیم. هر کار رزمی، هر کار در واقع حوزه دفاعی یک مفهوم بازدارندگی درش هست. یعنی وقتی که شما میبینی که انواع پهپادهای ما مستقر شدن روی در واقع این منطقه رزمایش و میبینی که پرواز میکنن، کار مراقبت و پایش رو در مرزها انجام میدن، این پیام خودش رو به دشمنانمون صادر میکنه. جای خوشحالیست که ما توانستیم بخشهایی از این آمادگی رو در حوزه پهپادی به عرض مردم شریفمون و به رویات مردم شریفمون برسیم.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هفته گذشته از آغاز غنی‌سازی اورانیوم 20% خبر داد. این اقدام در راستای حراست و صیانت از حقوق مردم ایران و در چارچوب مصوبه مجلس انجام شده. طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در پاسخ بر روند اقدامات خصمانه آمریکا ضد ایران و همراهی کشورهای اروپایی با آن به تصویب نهایی رسید. بر اساس ماده 1 مصوبه این طرح، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است جهت مسائل صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20% اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز با اورانیوم با غنای بالای 20% را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند. جمهوری اسلامی ایران در پایبندی به تعهدات هسته‌ای و همکاری در بحث نظارت‌های آژانس حتی بیش از سطح متعارف همکاری و شفافیت داشته و این موضوع همواره در گزارش‌های دوره‌ای آژانس مورد تأکید قرار گرفته و ایران نسبت به آنچه محل تردید و یا ادعا بوده همکاری لازم را به عمل آورده و رفع شبهه کرده است. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در خصوص واکنش‌های صورت گرفته به غنی‌سازی 20% از سوی اروپایی‌ها گفت:
اروپایی‌ها در این زمینه به هیچ وجه حق به نظر من صحبت کردن ندارن. اگر این انحراف در برجام هست، عدم اجرای تعهدات اونها در موضوع رفع تحریم‌ها که اصلا انحراف کامل از برجام، تعهدات اونها در برجام هست. خود اونها بارها اعلام کردن در بیانیه‌های کمیسیون مشترک، هر بار تکرار شده، حتی همین آخری که ما کمیسیون مشترک غیر رسمی برجام در سطح وزرا رو داشتیم، در بیانیه نهاییش باز اشاره شد که رفع تحریم‌ها یک پایه به اصطلاح اجتناب ناپذیر برجام هست. یعنی اگر رفع تحریم‌ها صورت نگرفته باشه، اصلا پایه‌ای برای برجام، یک پایه‌ای برجام به طور کامل لنگ. خب این الان شده. اروپایی‌ها به جای اینکه به این بپردازن که چگونه در چند سال گذشته علارغم اینکه ایران از منافع رفع تحریم‌ها بهره‌مند نبوده، کماکان برجام رو حفظ کرده، باید ممنون و متشکر از ایران باشن که تا همین الان هم ایران برجام رو حفظ کرده.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از همراهی شما خوبان جهانی سپاس. ایران در آینه هفته را شنیدید. نوبت رسید به پخش برنامه پند پیران. از شما همراهان دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید. مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه میباشد.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که بس.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سیری در
به نام خدا. جهان ای برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. سلام و آرزوی توفیق داریم برای تک تک خوبانی که با ما و برنامه های خودشان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شده ان. فرصت پیش روی اختصاص دارد به تقدیم حکایات تمثیلی زیبا که از فرهنگ و تمدن مشترک وام گرفته ایم. یادگارهای خوب همچون گلستان و جوامع الحکایات شاعران و اندیشمندان توانای همچون شیخ اجل سعدی و محمد اوفی سند حقانیت این میراث مشترک است. در این میراث هزاران سند تاریخی گرانبها در قالب کتاب‌های گرانسنگ به یادگار مانده است. نگاهی به این اوراق روح افتخار ما و شما را بیدار می‌کند. فرصت را غنیمت شمرده و از تلاش‌های گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تمثیل زیبا با نام عقوبت را تقدیمتان می‌کنیم. بشنوید.
نازنین فرزند، به پدر بگو چه آرزویی در سر داری؟
مرا آرزوهای بسیار در سر است پدر جان.
مرحبا، یک از آنها با من بگو.
یک آن است که گرد جهان سفر کنیم.
مرحبا بر تو، آرزویی نیکوست.
براستی؟
بی تردید نازنین فرزند، آنان که گرد جهان سفر می کنند چیزهایی می آموزند که هیچ آموزگاری کس را نتواند که آموزد.
پس من بی تردید سفر خواهم کرد.
مرحبا بر تو، چنین کن. و دیگر چه می خواهی؟
می خواهم که پدر جا
سرم.
پدر چه شده؟ خونه سرت می جوشد پدر.
نمی دانم، گویا سنگ یک بار از روی آمد و سرم رو شکرد.
این صدا از کجا؟ تو سنگ در سر پدرم گفتی؟
میخواستم سنگ زنم تا زاغان به هوا برخیزندی؟ گویا سر پدرت بر سر راه سنگ من بود.
آخر این چه کاریست بزرگ مرد؟
از سر مزاح سنگی برانداختم. حال گیرم بر سر تو خورد. خب چه کنم؟
شرم کن و دست کم عذری بخوام.
آی کودک، سرت بر سرت سنگینی کردم.
بگذر شیر مرد نشکری، از خطای فرزندم بگذر. کودک هست، ندانست چه میگوید.
خطو از من از پدر؟ این مردک با یارو کوپال و قپانشان چون کودکان به بازی بر تو سنگ زده و سرت را شکسته. حال به عوض دادخواهی عوض میخواهی پدر؟
آری خاموش باش کودکم.
آری باید که خاموش باشی.
از چه؟
از اینکه سر من بر سر راه سنگی که جناب لشکری پرانمانه شده و نه سنگ میرفت و یکی دو زاغ میپراند و سبب انبساط خاطر شیر مرد لشکری فراهم میکرد و تمام.
مرحبا، مرد دانایی هستی. آی کودک، به عوض زبان درازی آداب زندگی از پدرت بیا بود.
چون این خواهد کرد. بیا برمیم فرزانم. بیا برمیم.
پس چه چون این میکنید پدر؟
زبان درازی فرزند.
برو سر تو سر راه سنگ من قرار نگیرد.
خیلی از چه؟
این که در حال اون مرد لشکری و صاحب قدرت و شوکت است، من صاحب مردی هستم که دستم از همه جا کوتاست. چون فریاد برآورم به گوشی نرسد و چون داد خواهی کنم کسی التفاتی نکند فرزند.
من این حال را دوست ندارم پدر.
و من نیز دوست ندارم.
اون سنگ که بر سرت کوفت از چه برداشتی پدر؟
دوباره فرزند، این سنگ نیز روزی به کار می آید. برو برو.
پدر جون، پدر جون
چه شده؟ از میان جمعیت گذشتی؟
آری از زیر پای مردم خمیده پیش رفتم و خود رو به میدان شهر رساندم و دیدم آنچه آنجا میگذرد.
و چه میگذرد؟
امیر در میدان ایستاده.
به خشم یا به من؟
به خشم، و قصد آن دارد کسی را سیاست کند.
بیچاره آن که به آتش خشم امیر گرفتار میشود. کسی نمیداند آن که در میدان شهر سیاست میشود کیست و خطایش نیست؟
پدر
چه میگویی؟
من میدونم.
تو؟
آری.
چه میگویی جان فرزند؟ تو طفلی، چگونه مجال آن داشته ای تا نیک و بد مردمان این دیار بشناسی و نامشان بدانی؟
نامش نمیدانم، اما اون که در میدان شهر به من بسته و میخواهند سیاستش کنند را میشناسم.
به راستی؟
آری.
او کیست؟
همون مرد لشکری که درندی پیش از برای خنده خیش سنگی به سویت پراند و سرت را شکست.
به راستی؟
آری.
آن که در میدان شهر سیاست می شود هموست؟
یقین دارم. زخم سر تو خوب شده پدر؟
آری خوب شده، اما هنوز اثری از آن زخم بر پیشانیم پیداست.
لیک غم و خشمی که آن روز در جان من جوشید هنوز تازه است و خون چکان. پس بی تردید روی آن لشکری را هیچگاه از خاطر نخواهم برد. آن که در میدان شهر سیاست می شود هموست.
بیا فرزندم بیا.
به کجایی رویم پدر؟
باید که از میان جمعیت راهی باز کنیم و تا میدان شهر پیش رویم.
می خواهی چه کنی پدر؟
بیا فرزند بیا.
ای مردمان به من گوش دارید، من امیر شما هستم و این مرد یکی از لشکریان من است. لیک بد کرده و حق مردمان زائل ساخته و به عوض آن که محافظشان باشد رنجشان داده. پس اکنون او را عقوبت میکنم پیش چشم شما تا جمله خلایق بدانند هیچ کس از عقوبت آن چه میکند در امان نیست. حال نام و عنوانش هرچه میخواهد باشد.
امیر از خطایم بود.
خاموش باش.
صورتش دیدی بدن؟
آره، این هموز که به ظلم سرم شکست و سنگی بر من کوفت و
از من بگذرم.
این هموز سنگ است.
سنگ رو در دستور خیش داشتی بدن؟
ای و سنگ با هم من بود از برای چنین روزی. ببین
چه کسی این سنگ بر این مرد که دستانش بسته است؟
کسی از میان جمع سنگی بزن.
من
از چه چنین کردی؟
حال سرم خون میجد. اگر خطاهای من کیفری دارد آن که اون کرد نیست باید که کیفری دارد.
خاموش باش. ای مرد با من نگون، سنگ از چه به سوی این خطا کار نگون بخت پرندی؟
میگویم بگذار پیشتر بیایم و پیش روی همگان بگویم. امید
پیش بیا. بگو.
ای مردمان، چندی پیش این ناجوان مرد به ظلم همان سنگی را که اکنون به سویش پراندم از لح بر سرم کوبید و کودک من گواه است.
هاری پدرم راست میگوید.
آنگاه من درمانده بودم و این مرد زورمند، مرا توان هماوردی با او نبود، پس سنگ برداشتم برای چنین روزی. امروز چون اون را بسته یافتم فرصت غنیمت شمردم.
آنچه کردی نشان از بزدلی تو دارد.
تو را جاه بود و برا دست خالی. چون چنگ و دندان هماوردی با شیر نداری چاره جز تسلیم نخواهی داشت. لیک وای بر شیر قوی پنجه که نمیداند روزگار چنگال تیزتری دارد و سر جمله ظالمان به سنگ میکوبد.
این بد عهد بی مقدار سیاست کنید.
امان بده امی، امان بده، امان بده امی.
از این که با ما بودید و فرصتهایتان را به شنیدن تلاشهای ما مصروف داشتید، کمال تشکر را داشته و برانیم تا همواره در قامت لیاقت و شایستگی شما ظاهر شویم. امید که رضایت داشته باشید و میلتان باشد که در فرصتهای بعدی هم ما را همراهی کنید. به امید این فرصت و این همراهی، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در دیدار وزیر امور خارجه ترکمنستان، صلح و ثبات در افغانستان را به منزله صلح و ثبات در منطقه دانست. به گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، محمد اشرف غنی امروز در این دیدار در کابل گفت توسعه مناسبات میان افغانستان و ترکمنستان برادرانه و دوستانه بوده و در چند سال گذشته در بخش‌های مختلف ترانزیتی، اقتصادی و سیاسی پیشرفت‌های خوبی داشته است. رئیس جمهور افغانستان افزود تمرکز دولت بر این است که برق بیشتری از ترکمنستان وارد کند و واردات برق و تکمیل پروژه‌های بزرگ اقتصادی از اولویت‌های مهم حکومت افغانستان می‌باشد. رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز با بیان اینکه دولت اشقابات خواهان گسترش این مناسبات است گفت که اشقابات از روند مذاکرات صلح و تلاش‌های رئیس جمهور برای صلح و ثبات در افغانستان حمایت می‌کند. رشید مردوف افسود ترکمنستان سیاست بی‌طرفانه و حسن با همه کشورها به ویژه افغانستان دارد. رشید مردوف یکی از اهداف این سفر را امضای چندین تفاهم‌نامه سیاسی، امنیتی و اقتصادی بین کابل و اشقابات دانست. وزیر امور خارجه ترکمنستان روز جمعه وارد کابل شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با اشاره به گسترش ویروس جهش یافته انگلیسی در اکثر کشورهای اروپایی بر ضرورت تست و قرنطینه همه مسافران ورودی از اروپا تاکید کرد. سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران امروز در نامه خطاب بر رئیسان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تصریح کرد همه مسافرانی که از مقصد اروپا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سرحدات هوایی، زمینی و دریایی وارد ایران می شوند، علاوه بر تست مجدد در مبادی ورودی به مدت مناسب و منطبق با دستورالعمل‌های مربوطه در محل سکونت به صورت قرنطینه و سربرند. نمکی افسود همکاران بهداشتی مکلفند همروزه در مورد سلامتی و ردیابی علائم بیماری به طریق مقتضی پیگیری کنند و در صورت مثبت شدن تست فرد مذکور یا بروز علائم در وی افراد مستقیم مرتبط از جمله خانواده و همچنین افراد غیر مستقیم مرتبط مانند رانندگانی که در ایاب و ذهاب آنان نقش داشتند از لحاظ تست و سایر موارد این بیماری مورد بررسی قرار گیرند. تا کنون 5 مورد مثبت ابتلا به کرونا جهش یافته انگلیسی در ایران شناسایی شده است. اولین محموله واکسین چینایی کرونا وارد اردن شد. به گزارش خبرگزاری ها اولین محموله از واکسین های کرونا از گروه دارویی ملی چین عصر روز شنبه وارد اردن شد. وزارت صحت عامه اردن اعلام کرد که برنامه جدید واکسیناسیون کرونا را از 13 جنوری آغاز می کند. به دنبال آغاز موج دیگری از شیوع ویروس کرونا در برخی شهرهای شمالی چین، وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد تاکنون 4,500,000 نفر در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند. وقوع سیل و رانش زمین در ولایت جاوا در اندونزیا حداقل 11 کشته و 14 مفقودی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری شینهوا یک مقام مسئول در سازمان فجایع اندونزیا اعلام کرد که رانش زمین بعد از ظهر روز گذشته در ولایت جاوا در غرب این کشور روی داده است. به گفته این مقام مسئول در این حادثه 17 نفر مجروح و 14 نفر نیز مفقود شدند که گمان می‌رود زیر گلولای مدفون شده باشند. مقامات اندونزیا میگویند که بارش شدید باران در روز شنبه که 4 ساعت طول کشید باعث سیل و رانش زمین در قریه سیهانجوان در منطقه سامدانگ در این ولایت شد. بودی من رئیس سازمان مدیریت ولایتی بلایای طبیعی اندونزیا گفت زمانی که تیم‌های امداد و نجات مشغول کمک رسانی بودند ناگهان رانش دیگر رخ داده و چندین نفر از امداد رسانان نیز زیر گلولای دفن شدند. طبق این گزارش از صبح امروز عملیات نجات مجدد آغاز شده است. همزمان دیروز یک تیاره مسافربری خطوط هوایی اندونزیا نیز سقوط کرد که احتمالاً همه 62 سرنشین آن جان باختند. مسئول ارشد مجلس اعلی اسلامی عراق گفت نیروهای آمریکایی بر اساس مصوبه پارلمان عراق باید از کشور اخراج شوند. به گزارش امروز العهد خالدت تایی عضو مجمع عمومی مجلس اعلی اسلامی عراق اظهار داشت که جدیت نداشتن دولت یکی از علل تأخیر در اجرای مصوبه اخراج نیروهای اشغالگر آمریکا از کشور است. عطایی اقدام دولت آمریکا در اعمال تحریم علیه فالح الفیاض رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق را نیز واکنشی به برگزاری گسترده مراسم نخستین سالگرد شهادت فرماندهان قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس دانست و افسود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌خواست با ترور فرماندهان مقاومت به زعم خود قدرت و سلطه خود را بر منطقه اعمال کند. شبیل زیدی دبیر کل جنبش اسلامی عراق هم در سخنان ضمن محکومیت تحریم فالح الفیاض توسط آمریکا گفت تحریم الفیاض به مثابه مدالی برای اوست و نشان می‌دهد مسیری که او تاکنون پیموده کاملا درست بوده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه گذشته اعلام کرد که فالح الفیاض رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق را در فهرست تحریم خود قرار داده است. عزیزان شنونده، برمیگردیم به تحولات افغانستان. در ادامه گزارش بشنوید از کاظم حیدری خبرنگار ما در شمال افغانستان پیرامون آخرین تحولات امنیتی این ولایت.
این نیروهای پلیس در ولایت فاریاب در شمال افغانستان از کشته شدن یک فرد انتحاری و دستگیری یک نیروی جلب و جذب گروه طالبان در این ولایت خبر داده است. عبدالکریم یورش سخنگوی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب با نشر خبرنامه گفته است که نیروهای امنیتی این ولایت موفق شده اند یک فرد تروریست گروه طالبان را از پا در بیاورند. خبرنامه افزوده که یک فرد انتحاری گروه طالبان که با واسکت مملو از مواد منفجره مجهز بود، عصر روز گذشته قصد انجام یک حمله انفجاری بالای نیروهای پلیس را داشت که از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و با شلیک گلوله از پای درآمد. به گفته یورش، این فرد ملبس به واسکت انتحاری قصد داشته، فرماندهی نیروهای پلیس در ولسوالی قیصار را هدف حمله انفجاری خود قرار دهد که قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی از پای درآمده است. خبرنامه تصریح نموده که پس از کشته شدن این فرد انتحاری، مواد منفجره همراه وی نیز انفجار نموده و باعث زخمی شدن یک نیروی پلیس شده است. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب همچنان از دستگیری فردی از گروه طالبان خبر داده که به گفته وی مسئولیت سربازگیری از بین مردم را برای این گروه تروریستی داشته است. این فرد دستگیر شده که عبدالبشیر نام دارد، مسکونه اصلی قریه یوخین ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب و از اعضای برجسته گروه طالبان در امر جلب و جذب جوانان به صفوف این گروه بوده است. فرد دستگیر شده گروه طالبان صبح امروز از سوی نیروهای مدیریت مبارزه علیه تروریسم فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب شناسایی و از داخل شهر میمنه دستگیر شده است. گفتنی است که ولایت فاریاب از جمله ولایت ناامن افغانستان در شمال این کشور به حساب می آید که گروه طالبان در مناطق مختلف این ولایت حضور فعال و گسترده دارند و هر از چند گاه با راه اندازی تحرکات نظامی علیه نیروهای دولتی افغان در این ولایت مشکلات امنیتی جدی را به بار می آورند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
عزیزان شنونده، با پایان یافتن این گزارش ما هم به پایان بخش خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. روزتان خوش. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن. همچنان همراه ما باشید با نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
لازم است ما از یاد 19 دی و حادثه 19 دی حراست کنیم و نگهبانی کنیم. یکی هم این است که باید از محتوا و مضمون حماسه 19 دی حراست و نگهبانی کنیم. حالا علتش رو عرض میکنم. اما اینی که از خود اون حماسه بایستی حراست کنیم و نگهبانی کنیم، چون این یکی از نقطه های اوج حیات ملت ایران بود. ملت ها نقاط اوج و نقاط حضیض دارند. نقاط اوج رو بایستی زنده نگه داشت. خب هر حادثه یه مضمونی داره، یک محتوایی داره، یک معنایی داره. مضمون این حادثه چی بود؟ ما بایستی این مضمون رو درست بشناسیم و از اون حراست کنیم. چرا حراست کنیم؟ به خاطر اینکه راویان خائن و تحلیلگران مغرض سعی میکنند محتوای حوادث بزرگ رو به سود خودشون و به سود قدرت‌های غاصب دنیا تغییر بدن. در مورد 19 دی ما مراقب باشیم که چنین اتفاقی نیفت. حالا من عرض می‌کنم، البته به اجمال، که مضمون حرکت 19 دی قم که مردم با حوزه علمیه مشترکاً اون حرکت عظیم رو انجام دادن، محتوای این کار و مضمون این کار و معنای این کار چی بود؟ خب چیه معنای حادثه 19 دی؟ عبارت است از خشم و شدت اعتراض مردم به رژیم دیکتاتور، وابسته، فاسد، ضد دین، اشرافی و طبقاتی. نارضایی های مردم و خشم های مردم در طول زمان متراکم شده بود و یک پشتوانه فکری هم از درس های امام، سخنرانی های امام، بیانیه های امام که از قم و از نجف منتشر می شد پیدا کرده بود. این حرکت عظیم، این خشم عمومی مردم متکی به اون پشتوانه فکری که امام دائما پی در پی القا می کرد و به وسیله جوانهای مبارز، به خصوص به وسیله طلاب در سراسر کشور منعکس می شد، این توانست این قیام عظیم رو به وجود بیاره. دو نکته مهم در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد و تعیین کننده است. یک نکته این که این حرکت عمومی رهبرش یک مرجع تقلید بود، یک روحانی بزرگ، یک شخصیت برجسته مبلغ و مروج مبانی معرفتی دینی. از روز اول مبارزه هم این رهبر بزرگ مردم رو به دین دعوت میکرد. از اول مبارزه، از سال 41، دعوت امام متکی به مبانی دینی بود و اگر اعتراض میکرد، اگر پیشنهاد میکرد، همه متکی بود به مبانی دینی. پس حرکت مردم اساساً یه حرکت دینی بود، به خاطر اینکه با رهبری امام بود، با تعلیم و هدایت و راهنمایی امام بود و امام یک مرجع تقلید بود، یه روحانی برجسته بود و کار امام از اول متکی به مبانی دینی بود. این نکته نکته بسیار مهمی است. نکته دوم این است که تقریبا یک هفته قبل از قیام مردم قم، رئیس جمهور آمریکا که اون وقت کارتر بود، در تهران حمایت و پشتیبانی 100% خودش رو از رژیم پهلوی با محمد رضا ابراز کرد. یه نطقی براش تنظیم کرده بودن که در میهمانی اون نطق رو بخونه، اون نطق رو گذاشت تو جیبش و خودش شروع کرد حرف زدن. اینو بعدها مفسرینش و همراهانش این رو افشا کردن و تعریف و تمجید و حمایت 100% از محمد رضا و از رژیم پهلوی. بنابراین این حرکت قم یک حرکت ضد آمریکایی بود، یک حرکت ضد استکباری بود، حرکتی بود ضد اون قدرت‌های خبیثی که به خاطر منافع خودشون از رژیم دیکتاتور و فاسد و ضد دین پهلوی حمایت می‌کردند.
خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم شما عزیزان گردید رضایت خاطر شما را جلب کرده باشد. استفاده لازم را هم از برنامه‌ای متنوعی که تقدیم شما شد بر حسب ذوق و سلیقه‌تان برده باشند. لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیای بستگی و با همی با پاخیز تا بساز سرزمین مادری افغان.
وطن را. اگر با هم نباشیم من و تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم.